که نترس من اینجا از رگ گردن به تو نزدیکتر.
آرامگاه قلب و دل ما نماز، آسایشگاه فطرت ما نماز، روح و ریحان و راحتی رو رسول اکرم در نماز میبینه.
تویی که هر نفس کنار منی، قرار قلب بیقرار منی. تویی که هر نفس کنار منی، قرار قلب بیقرار منی. قرار قلب بیقرار منی، قرار قلب بیقرار منی.
بیراهه نری، ما که امنیت میخوایم، ما که آرامش میخوایم، ما که آسایش میخوایم، همه اینا رو در سایه نماز ببینیم، همه اینا رو در سایه ذکر خدا و یاد خدا. علا به ذکر الله تطمئن القلوب، آرامش دلها با یاد خدا انجام میگیره.
علا به ذکر الله تطمئن القلوب.
اون ملاک وارد شدن در دنیاست، اینقدر وارد نشو که ضرر به آخرتت بخوره. بیا نماز اول وقت رو بخون عزیزم، از اون شاگرد در مغازت استفاده کن، اونم بیا ترکم نکن. برای کسی که توشه بخواد ورداره، خانه ثروت عزیز من، از مسجدت، از انفاقاتت. بابا جون فرمود اگر کسی بیاد تو مسجد یه قدری آشغال مسجد رو برداره، این نتیجه این آشغال که مسجد برای دیگران پاکیزه باشه، این قبرش روشن میشه، اثر یه عمل کوچیک.
به سوی خدا میرویم.
قد قامت الصلاه.
فرمود معنای قد قامت الصلاه یعنی هام وقت و زیاره. نماز زیارتنامه خداست،
زیارتنامه خداست.
عجلوا بالصلاه.
الله أكبر تكبيرة الإحرام.
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر.
الله أكبر.
سبحان ربي العظيم وبحمده.
سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
سبحان ربي الأعلى وبحمده.
الله أكبر. الله أكبر.
سبحان ربي الأعلى وبحمده.
الله أكبر بحول الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد.
كذلك الله ربي. الله اكبر. سبحان الله.
سبحان ربي العظيم وبحمده.
سمع الله لمن حمده. الله اكبر.
سبحان ربي الاعلى وبحمده.
الله اكبر. الله اكبر.
سبحان ربي الاعلى وبحمده. رب صل على محمد وآله. يا لطيف ارحم.
الله اكبر. بحمد الله وبالله
لا شريك له. أشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
اللهم صل وسلم على محمد. اللهم صل وسلم على محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل أحمد وآل أحمد. وسلم على محمد وآل أحمد وآل أحمد وآل أحمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل أحمد وآل أحمد.
گر به همه عمر خیش با تو برآرم دمی، حاصل عمران دم است، باقی ایام رفت. از شما التماس دعا داریم و از همراهیتون سپاسگزاریم. خدا یار و نگهدارتون باد.
ملکا ذکر تو گویم، ملکا ذکر تو گویم، که تو پاکی و خدایی، که تو پاکی و خدایی. نروم جز به همان ره، نروم جز به همان ره، که تو امره نمایی، که تو امره نمایی.
ملکا ذکر تو گویم، ملکا ذکر تو گویم، که تو پاکی و خدایی، که تو پاکی و خدایی. نروم جز به همان ره، نروم جز به همان ره، که تو امره نمایی، که تو امره نمایی.
تو حکیمی،
تو حکیمی،
تو عظیمی،
تو عظیمی،
تو کریمی،
تو کریمی،
تو رحیمی،
تو رحیمی،
تو حکیمی، تو عظیمی، تو کریمی، تو رحیمی، تو نماینده فضلی، تو سزاوار ثنایی، تو سزاوار ثنایی.
ملکا ذکر تو گویم، ملکا ذکر تو گویم، که تو پاکی و خدایی، که تو پاکی و خدایی. نروم جز به همان ره، نروم جز به همان ره، که تو امره نمایی، که تو امره نمایی.
انعکاس بهترین دیدگاه های اقتصادی.
آخرین اخبار در حوزه اقتصاد ایران و جهان.
موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز،
شبکه رادیویی اقتصاد.
رادیو اقتصاد تقدیم می کند. هاکان نگاهی متفاوت به چالش‌های مدیریت نیروی انسانی در فعالیت‌های اقتصادی.
به نام خدا و سلام.
سلام،
من فرنوش
و من فرهاد،
خواهر و برادریم و مدیران این کارخونه.
بزرگترین چالش ما میدونین که مدیریت منابع نیروی انسانیه.
بله، هر روز این چالش ها رو مطرح میکنیم و هر روز روی مشاوره شما حساب کردیم.
حساب کردیم. یه زحمت بکش به این
سر. خیلی کار دارم امروز کار به من نگو لطفا. امروز خیلی سرم شلوغه.
زحمت بکش به این آقای وفاخواه بگو فردا نظارت خط تولید شماره 4 هم به عهده بگیره.
وا یعنی چی؟ یعنی دیگه بالا سر خط 1 و 2 وای نسته؟
الان من گفتم که اونجا وای نسته، میگم بهش بگو حواسش به خط 4 هم باشه.
یعنی چی نمیشه که؟
شروع شد. الان چرا نمیشه؟ یه سرکشی ساده است دیگه. یه نفر
مثل
وفا میره میاد.
خواد تو 6 جا باید مسئول باشه، بعد یکی مثل یار احمدی بیکار بچرخه.
الان بحث ما چه ربطی به یار احمدی داره؟
ربطی به خود یار احمدی نداره، به مدل تقسیم وظایف تو ربط داره.
الان مدل تقسیم وظایف من دقیقاً چطوریه؟
ببین، یا به یه نفر یه خروار مسئولیت میدی یا کلا یکی رو به حساب نمیاری. این چه
دلیل داره؟ دلیل داره. من به هر کی توانش بیشتر باشه مسئولیت میدم.
یعنی پس واسط مهم نیست که بقیه چی فکر
چون ربطی را هر جوری میخوام فکر کنم. من نیاز کارخونه رو میبینم، بر اساس اون نیاز مسئولیت رو تعیین میکنم.
همون دیگه، تو نیاز هم نمیبینی. والا میدونستی آدم ها نیاز به دیده شدن و توجه دارن خیلی خوب بود.
مگه خونه خاله است؟ چی الان میگی؟ چیو من ببینم که من بیام حالا به هم توجه بکنی؟
نه خیلی، خونه خاله کاریه. نیست، ولی توجه به توانایی و روح و روان نیروها وظیفه ماست. ما یعنی مثلا خیلی سرمون مدیری ما.
بایی واسه نیفهمم چی میگی.
من یه چایی برات بذارم. بذار زنگ بزنم به این آقای چیز اسد.
نه آخه
بی
من نمی باز شروع شد.
باز بحثای
علکی. آقا این علکی نیاز داره دیده بشه. جنس رو تولید کن بیا فروش یه پولی دستمون بیا. گرفتم برای هر جای چاله چوله کارخونه که آقا نیاز داریم اونجا بره.
مگه چاله چوله کار بکنه؟ کاری باید درست انجام بشه. ستا رو
نیاز
بیکار
به دیدن داره.
مثل اوس محمود
صبح به صبح بیان جلوی در من
ب... 100 تا کار باید انجام بده.
جلوش دلاراست شم بگم که خب من دارم میبینم شما رو.
آقا تقسیم کار قاعده داره، قانون داره.
یار احمدی شو حالا بگی یار احمدی. من یار احمدی تواناییش میدونم چقدر.
آره همون... تواناییش همینه که فقط راه بره توی خط بسته‌بندی ما بگه این جعبه اینجوری بشه، کارتونا رو بزن همین
همینه.
و ما تواناییش همین اینه داریم میدیم بهش.
بابا تواناییش اینه. من الان وقتی میگم که
بابا افسرده میشه نیرو وقتی دیده نمیشه
به زحمت بکشه نخی. بیاد یه خورده کار یاد بگیره.
حالا دیگه اوس محمود رو رها کرده، گیر داده به وفا.
نه اوس محمود هم به خودش نشون داد برای من.
فراد این تقسیم وظایفت رو من اصلا قبول ندارم. واقعا
قبول
مسئولیت
که...
رو بین کارکنان درست تقسیم نمی‌کنی. این تقسیم وظایف خیلی اصلا خیلی گافه بزرگیه به نظر آقا...
من دارم میگم آقای وفاخواه اینقدر توانایی داره که من بر اساس نیاز خط تولیدم ازش استفاده بکنم.
آقا آدم‌ها نیاز به استراحت هم دارن. پولش هم میدم.
اون یه بحث دیگه ایه.
آقای وفاخواه برو خط 4 هم سر کشی. بعد از
الان داری چی کار میکنی؟
من کاری بهت ندارم، تو برو تقسیم وظایفت انجام بده. کار اصولی پیش میبرم.
ما هر چی بگیم جنابالی بگیم من کاری ندارم.
معلومه من با مشاوره پیش میرم. من مشاورای مجرب دارم، ازشون خواهش میکنم به ما راهنمایی کنن که کار انقدر زمین نمونه، زمین نخوره. الان گذاشتم تو گروه، میتونید رؤیت کنین. میخوام ببینم همین بدبختی امروزمونو دیگه، تقسیم مسئولیت بین کارکنان باید چطوری باشه؟ تجربه ها چیه؟ 30,000, 36,000, 22,000, 65,000, 25,000, 25,000. از من تشکر میکنی بابت همه مشاوره هایی که گرفتم.
من خودم همه اینا رو بلدم. تقسیم
مسئولیت چطوری باید باشه؟ تقسیم مسئولیت معمولاً با رتبه شغلی ما خیلی قرار نیست در تناسب باشه، چون ما مورد زیاد داشتیم طرف مسئولیتش خیلی خیلی بالا بوده اما وظایف کاریش بسیار ناچیز بوده. مثلا پسر مدیر عامل بوده و مسئولیت معاونت کسب و کار رو به عهده داشته اما وظایف کاریش در حد یه حضور و غیاب برای صبح و ظهر بوده و صبحانه‌ای که بایستی در محل کار صرف بشه. یه مثلی از قدیم وجود داره که میگه موقع تعیین مسئولیت بیشتر حواست به خودیا باشه. حالا منظور از خودی چه کسانیه؟ منظور از خودی آدمهاییه که اگر ما یهویی تو کارمون خرابکاری کردیم پشت ما رو خالی نکنن. نه اینکه تو جمع جور کردن بهمون کمک کنن، نه، بلکه بلد باشن چجوری سکوت کنن که خرابکاری ما لو نره تا آب از آب تکون نخوره. برای همین تعیین مسئولیت بسیار حساسه و معمولاً آدم‌ها سعی می‌کنن کسانی رو در اطراف خودشون قرار بدن که همه از خودیا باشن.
الان همه چیو هم بگم الان؟ بگم الان؟
خیلی هم هستن که هیچ مسئولیتی ندارن اما واقعاً آدم‌های مسئولی هستن. آدم‌هایی که در زندگی اجتماعی و شهریشون به عنوان یک مقام هیچ مسئولیتی ندارن اما به شدت آدم مسئولی هستن. آدم‌هایی که دلشون برای درخت‌های خشک شده یا اطراف اتوبان‌ها می‌سوزه، آدم‌هایی که دلشون برای کثیف شدن و خراب شدن زیبایی شهر می‌سوزه، آدم‌هایی که دلشون برای خشک شدن سدهای آب میسوزه، آدمهایی که مسئولیت ندارن اما به شدت دلسوز هستن. اما از اون بر ماجرا داریم مسئولهایی که زیاد هم دلسوز نیستن. ای کاش قبل سپردن مسئولیت به هر آدمی اول از همه میزان دلسوز بودن و غمخوار بودن اون آدم رو میشد بسنجید.
چیکار میکنیم؟ اصلا دیگه با شما صحبتی ندارم. آیا
هر چی من به شما بگم
شما داری کار خودتو انجام میدی.
چه خبر تو گروه موسی 1367
نمیتونم به عنوان مدیر کارخونه
یه سامانه پیامکی من دارم مدیریت میکنم. ببین چقدر پیامک. بعد تو الان 2265 کی نشسته اونجا؟
اوز جعفر هست.
اوز جعفر هم یه مسئولیت بهش داره. فقط میره نکته‌ای که دارم
تا من میخوام یه تصمیمی در این کارخونه بگیرم. چنان شلوغ بازی میکنه. یعنی من دیگه اختیار ندارم به یه نفر سه تا مسئولیت بخوام بدم.
من دارم تولید فکر میکنم.
این فکره؟
وقتی تو توجه نمی کنی که توانایی های طرف چجوریه، بعد همینطوری از روی اینکه از کیو خی دوست داری که به کی بهتر خودشو به تو نشون داده که نمیدونم کار لنگ نمونه اینجا چاله چوله داره،
چه تهمتی میزنی؟
تو تفویض اختیار من. میکنی حتما تصمیم تو
خواهر من به چرا اینقدر شما تهمت میزنی؟
من تهمت نمیزنم، دارم نگاه میکنم که الان این بنده خدا یا رحمدی دو ماه دیگه افسرده میشه، میاد اینجا استعفا میده، ما میمونیم و
آقا من این خطی که مسئولیت یا رحمدی افسردگیش من باید دنبالش بشم.
اصلا نمیتونم دیگه تو این شرایط واقعا فراد نمیتونم کار. یه پیامکی دادن یکی از کارشناسان،
میخوام
ببینم اصلا این اصطلاح حالا به گوشت خورده یا نه. آقای دکتر صادقی گفتن تخصیص نقش مبنا در سازمان شما بوده. آقای دکتر صادقی
نه این آقای تخصیص
خوبن.
نه این آقای تقسیم نقش بر مبنا کی هستن؟
این اصطلاح فرما تخصیص نقش مبنا نوشتن روش استاندارد تخصیص کارها به اعضای یک سازمان.
خب این چی میگه؟
این روش مبتنی بر این باوره که تمام اعضای یک نقش خاصی رو باید داشته باشن و کارکردهای یکسان در مجموعه، به گونه‌ای که هر یک از اعضا میتونن بخش تعیین شده ای از کار رو به انجام برسونن. میدونی یعنی چی؟ نه. چقدر این اصطلاح قشنگه.
میشه
یعنی
توضیح بدی ببینم.
تخصیص نقش مبنا توضیح دادن دیگه. 30,000 من با دکتر عباسپور امروز میخوام صحبت کنم. 30,000 36,000 37,000 سامانه پیام کوتاهمونه.
من که متوجه نشدم حالا اینی که میگی چیه.
اتفاقا خیلی خوبه.
اینکه شما
دارید میگی هر کسی بر اساس اون نقشی که داره باید.
الان به کی داری زنگ میزنی؟
باید گفتم که باید دکتر عباس عباسپور کارشناس منابع انسانی استاد دانشگاه.
چرا زنگ میزنی؟
تقسیم وظایف قاعده داره. آقای دکتر سلام.
سلام
آقای دکتر.
حالتون چطوره؟
زنده باشید.
حال شما خوبه؟ خسته نباشید.
زنده باشید. من هم از سلام دارم خدمت شما و همیشه روندگان عزیز.
سپاسگزارم. آقای دکتر ما میخواییم بر اساس حالا اون توانایی هایی که اعضای مجموعمون دارن وظایف رو بینشون تقسیم کنیم، اما برادر من معمولا میگه که من باید ببینم کجای کارخونه مشکل داره، کار لنگ مونده، هر اولی نفری که دید رو میفرسته اونجا. واقعا این چقدر میتونه ضربه بزنه به یک مجموعه وقتی تقسیم کار به صورت استاندارد و اصولی نباشه؟
آقای دکتر من میگم که من وقتی نیروی دارم بر اساس اون کار کردی که داره، بر اساس اون توانایی که داره و بر اساس نیاز کارخونه من باید بهش کار بدم. یکی میدونم آقا سه تا کار میتونه انجام بده، من بهش این کار رو انجام میدم، حالا پولش هم باش حساب میکنم. اما یه نفر دیگه نه، همون یه کاری هم که داره انجام میده لنگ میزنه، خب من باید کار کارخونه رو را بندازم دیگه. حالا خواهر من میگه نه اینا نیاز به توجه دارن، نمیدونم نیاز به فلان دارن.
من میگم کارخونه که باید اصولی باشه. نظر شما
کودک نیست آقای دکتر.
بله خب بسم الله الرحمن الرحیم. موضوعی که مورد توجه قرار میگیره شاید وجوه گوناگونی بتونه براش در نظر گرفته بشه. آیا ما باید تمرکز روی صرف توانایی آدم ها داشته باشیم یا تمرکز روی نیازهای محیط بود؟ اون چه که در ادبیات مدیریت بهش توجه میشه این هستش که یکی از شایستگی های مدیران ما توانشون برای واگذاری مسئولیت به کارکنان هستش.
بله.
به نحوی که اونها بتونن به درستی از عهده وظایف محوله بر بیان و خودشون رو در قبال نتایجی که تولید میشه مسئول بدارن.
درست.
طبیعتاً ما انتظار داریم که مدیرانمون روی پیشرفت وظایف و مسئولیت‌های محوله به درستی نظارت بکنن. اما آیا واقعاً یه مدیر میتونه خودش همه وظایف سازمان رو انجام بده؟ طبیعتاً مدیر نمیتونه همه وظایف سازمان رو انجام بده. بنابراین نخستین قانون مدیریت واگذاری اختیار و مسئولیت هستش. یکی از چالش‌های جدی نیروی کار ما در بخش اقتصاد کسب و کار امروز این هستش که مدیران ما و شاید بتونیم بگیم به خصوص مدیران جوان ما تصور میکنن که خودشون از عهده همه کارها برمیان.
بله.
و خودشون رو خیلی توانمند میدونن و سعی میکنن که همه کارها رو خودشون انجام بدن. خب ما اولین نکته این هستش که ببینیم واقعا این مسیر چگونه بایستی مدیریت بشه.
بله.
برای مدیریت این قضیه شاید ما نیاز داشته باشیم عناصر اصلی واگذاری مسئولیت و تقسیم مسئولیت به کارکنان رو مد نظر قرار بدیم. سه عنصر اصلی برای تقسیم مسئولیت به کارکنان وجود داره. عنصر اول خود مسئولیت هستش. یعنی یه مدیر مثلا کارخونه وظیفه داره مسئولیت هایی رو به کارکنانش، به همکارانش محول بکنه.
بله.
و اجازه میده که اونها مسئولیت هایی رو بر عهده بگیرن. خب برای اینکه این کار رو انجام بده اولا باید مشخص بکنه که حیطه و میزان این مسئولیت چقدره، چه منابعی برای انجام اون باید تخصیص داده بشه و اساسا چه سازوکارهای نظارتی برای این موضوع در نظر گرفته میشه.
درسته.
وقتی آدم ها مسئولیت رو قبول میکنن طبیعتا مکلفن که نسبت به اون عمل رو کنن و اقدامات مناسبی رو انجام بدن. نکته دوم خود موضوع اختیار هست. استدلال دارید که نمیتونه موضوع اختیار و مسئولیت با همدیگه نابرابر باشن. یکی از مشکلات ما امروز جامعه این هستش. ما اگر انتظار داریم وقتی مسئولیتی رو به کارکنان واگذار میکنیم نه تنها ابزارهای درست انجام اون مسئولیت رو در اختیارشون میگذاریم، بلکه بایستی به موازات اون مسئولیت اختیار لازم برای انجام کار هم داشته باشن. و نکته سوم یا عنصر سوم برای این موضوع مسئله پاسخگویی است. یعنی الزامی که برای پاسخگو بودن بایستی در نظر گرفته بشه. خب از هر مقام سازمانی، مدیر کارخونه، مدیر یک کسب و کار، نه تنها بایستی در قبال خودش پاسخگو باشه، بلکه بایستی رفتارش وجوه اخلاقی، قانونی و اجتماعیش هم مد نظر قرار بگیره.
بله.
و امکانات مناسبی برای رشد شایستگی های خودش، تحقق اهداف اون کسب و کارش و یاری دادن به سایر کارکنان در نظر گرفته بشه و در این حال به منافع و مسائل اجتماع هم توجه بکنه.
آقای دکتر، اگر در این تقسیم وظایف حالا به این صورت درست و اصولی و علمی کسی پیش نره و حالا یه بخشی از کارکنان و کارمندان توی در واقع کار یکسان گیر بیفتن، یعنی در دراز مدت یه کار یکسان واحد روتین روزمره رو انجام بدن، این میتونه به روحیه سازمانی و کل مجموعه آسیب روانی وارد کنه؟
قطعا میتونه. ببینید یکی از مشکلات ما این هستش که تنوع رو و تفاوت رو محترم بشماریم. ما شاید تو محیط های کسب و کار امروزمون دیگه به مانند گذشته که عمدتاً کارهای روتین و راهوار مورد تأکید بود، امروز به آدم‌های خلاق، متنوع، مبتکر بیشتر نیاز داریم. و اگر چنانچه می‌خوایم محیط کار پویایی رو نیاز داشته باشیم، طبیعتا